درود بی پایان بر شما شنوندگان عزیز و شما یاران همیشه همراه شبکه رادیویی گفتگو. رسیدیم به ساعت 12 و نوبت رسید به پخش برنامه زنده رویداد. رویداد رویداد.
بسم الله الرحمن الرحیم، به نام او که نام و یادش آرام بخش دلها و قلب هاست. سلام به شما همراهان عزیز و ارزشمند رادیو گفتگو. مردم خوب ایران، روزتون بخیر باشه. قبول باشه عزاداری و سوگواری هاتون در این روزها و ایام. آرزو میکنم که هر اون چه که در این شبها و روزها عرض ادب و ارادت کردید به ساعت مقدس امام حسین علیه السلام مورد پذیرش و قبول درگاه اون حضرت قرار گرفته باشه. من حمید عبیری به اتفاق دوستان همکارانم با شما خواهم بود با مجله خبری تحلیلی رویداد امروز از رادیو گفتگو. اما سال روز شهادت سید الساجدین حضرت امام زین العابدین علیه السلام رو محضر یکایک که شما عاشقان و دلدادگان و محبین اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام تسلیت و تعزیت میگم. ۳۰۱۰-۳۵ مثل همیشه در اختیارتون هست. شما میتونید از این طریق نظر، پیشنهاد، انتقاد و یا نکته اگر دارید مطرح بفرمایید و یا اگر سوژه ای مد نظرتونی که فکر میکنید مناسب هست ما در برنامه بهش بپردازیم و از اهمیت بالای برخوردار، حتما پیشنهاد بدید. تلاش میکنیم که در برنامه های مختلف رویداد یا بدون خط خوردگی به سوژه های پیشنهادی شما هم بپردازیم. شما از طریق تارنمای رادیو گفتگو هم میتونید با ما در ارتباط و در تماس باشید. از طریق تارنمای رادیو گفتگو سوژه های مد نظرتون رو و نکات و مطالبتون رو، نظرها و پیشنهادها و انتقاداتون رو مطرح بفرمایید. ما تلاش میکنیم در برنامه های مختلف مورد بررسی قرار بدیم، ضمن اینکه کافیه یک شماره تماس از خودتون در تارنمای رادیو گفتگو ثبت بکنید و از طریق اون شماره تماس با شما تماس خواهند گرفت، به شما اعلام خواهند کرد که در کدام برنامه و چه روزی شما میتونید موضوع پیشنهادی خودتون رو بشنوید و دنبال کنید. و اما مهمترین موضوعات و عناوینی که در برنامه امروز به اونها خواهیم پرداخت: بازتاب اقتدار ماهواره ایران در رسانه‌های جهان، رویه‌های عملیاتی در خصوص بازگشت قیمت‌ها به شهریور سال گذشته، واکنش سازمان عفو بین‌الملل به حملات اخیر صهیونیست‌ها به غزه، و در بخش با سخنگویان هم در خصوص تصمیم مجلس درباره تشکیل وزارت بازرگانی گفتگو خواهیم کرد. اما همچون هفته های گذشته، امروز هم همکار خوبم سرکار خانم شعار در حیات دولت و در جریان جلسه هیئت دولت گفتگو کردند با بعضی از اعضای هیئت دولت. اولین بخش گفتگوی خانم شعار با وزیر محترم راه و شهرسازی است در خصوص وعده های این وزارتخانه در خصوص تولید مسکن. این گفتگو رو بشنویم، برمیگردیم و کنار شما خواهیم بود.
سلام عرض میکنم خدمتون آقای دکتر قاسمی. آقای دکتر، تا میفرمایید که بحث جهش تولید مسکن که یکی از اولویت های وزارتخانه مطبوع شما بوده، چطور داره دنبال میشه و در ادامه فعالیت دولت چه وعده های محقق میشه در این خصوص و تا کنون چه اقدامات عملی
ما شد؟ قول دادیم، آقای رئیس جمهور قول داده تا پایان سال 4 میلیون مسکن بسازیم. اینطوری نیست که مثلا سال اول ما 1 میلیون بسازیم مسکن. شما میدونید در ایران یکی دو سال طول میکشه. ما امروز که خدمت شما هستیم 1.5 میلیون واحد مسکونی رو ظرفی از چند ماه گذشته شروع کردیم، چه از عملیات فونداسیون تا نازوکاری که از پایان شهریور ما 100,000 واحد رو در واقع تحویل میدیم که از این به بعد ماهای مختلفی بالاخره تحویل شروع میشه. ولی به هر حال زمان میبره دیگه. ما جوری برنامه‌ریزی کردیم که 4 سال حتما 4 میلیون بسازیم.
ان شاء الله. بعد ارزیابی شما از این عملکرد یک ساله وزارتخونه خودتون فکر می‌کنید چقدر محقق شده؟ اون
دور در روز مسکن خدایش کار خیلی مفصلی صورت گرفته. ایجاد بانک زمین، این که ما تونستیم نزدیک به 3 میلیون زمین الان برای نهضت ملی مسکن فراهم کنیم ظرف یک سال، این کار ساده‌ای نبوده. بسیار کار پیچیده و جلسات متعدد و وقت بسیار زیادی لازم بود. نکته بعدی ساخت، هم شما میدونید به هر حال ساخت مسکن در کشور به این سادگی نیست.
آقای دکتر، افزایش قیمت بلیط هواپیما رو هم بفرمایید که چون برای ویزه اربعین هم خیلی
گفتم که به هیچ عنوان من اجازه نمیدم که بلیط دوره اربعین اضافه بشه اگر اعلانی پرواز نکنه. و در واقع یا به مردم هم هست، مردم از عرض کردم که بلیط چارتری نخرن و آژانس ها اعلام کردم که بلیط چارتری نفروشن. به آژانس به ایرلاین هم گفتم که بلیط چارتری رو به از طریق آژانس ها نمیفروشن. ما در واقع بنز کافی توان داریم که هر ایرلاینی تخلف کرد پروازش رو لغو کنیم، لذا بنابراین این کار نکنن چون میان فرودگاه میمونن. ما اجازه در واقع افزایش قیمت بلیط هواپیما در اربعین هرگز نمی.
بله، گفتگوی سرکار خانم شعار رو شنیدیم با جناب آقای دکتر قاسمی، وزیر محترم راه و شهرسازی، و وعده هایی که این وزارتخانه در خصوص تولید مسکن داده بود همچنان پابرجاست و قرار هست تا پایان این دولت 4 میلیون واحد مسکونی تولید بشه. انشالله که این اتفاق بیفته و شاهد ثبات قیمت ها و بازار مسکن باشیم. دوازده و نه دقیقه است. بریم سراغ یکی دیگه از بخش‌های گفتگوی و تحلیلی برنامه امروز. می‌خوایم در خصوص تعیین تکلیف کالابرگ الکترونیک گفتگو بکنیم با جناب آقای مهدی رعنایی، مدیر کل دفتر مطالعات بخش عمومی وزارت اقتصاد. آقای رعنایی سلام، روز بخیر، خوش آمدید به رویداد.
سلام، خدمت شما عزیزم، شنوندگان عزیزم در خدمت هستم.
متشکرم. آقای رعنایی، موضوع کالابرگ الکترونیک الان مدت هاست که مطرحه، هم در مجلس هم در دولت، و خبرش هم مدام تو خبرگزاری‌های مختلف مطرح میشه، اما هیچ نتیجه نهایی ازش هنوز اعلام نشده و مردم هم همچنان منتظرن و بلاتکلیف. میفرمایید که تکلیف کالابرگ الکترونیک چی شد؟
حالا به نظری من تکلیفش از قبلا مشخص بود.
بله.
و به نظری من که خب حالا شاید پرداختنش تو این بره نمیدونم حالا چه مسئله یا دقیقا حل میکنه، به نظرم دولت خیلی واضح موضعش قبلا اعلام کرد. خب آقا ما یارانه نقدی رو پرداخت میکنیم مادام که این ریساخت آماده نشده باشه یا کالا برگ الکترونیکی به مردم داده نشه، مردم خیالشون راحت که یاران نقدیه به مردم پرداخت میشه.
بله.
من بذارم جای هیچ نگرانی وجود نداره و دولت تو روالی که داره میره جلو یاران پرداخت یاران نقدیه داره ماه به ماه به حساب مردم پرداخت میکنه. لذا به نظرم میرسه حالا این صحبت هایی که تو رسانه شده با اینا جایی نگیرن و مردم خدا نکرده ایجاد نکنه چون همون روالی که دولت گفته و تعیین تکلیف کرده و قول داده کماکان برقرار.
آقای رانی قطعا رسانه از طرف خودش صحبتی رو مطرح نمی کنه. این صحبت ها نقل قولایی است که از طرف اعضای دولت یا از طرف کارشناسان یا مدیران و مسئولین مطرح میشه و بعضی از این اظهار نظرها مربوط به مجلس و نماینده های مجلسه. ما منبعمون نکاتی است که از طرف نماینده‌های مجلس و اعضای هیئت دولت مطرح میشه. الان هم که این موضوع مطرح شده علتش اینه که به هر حال مدت هاست این کش و قوس وجود داره و هنوز تعیین تکلیف نهایی صورت نگرفته. از طرفی هم در بحث پرداخت یارانه ها یه بخشی از مردم با توجه به شرایطی که اعلام شده مشمول یارانه میشدند و میشوند و هنوز یارانه‌ای دریافت نکردند. یعنی بررسی وضعیت این دست از مردم هنوز بلا تکلیفه. اینها نکاتی است که ما میخوایم پاسخش رو از زبان شما دریافت بکنیم و تقدیم مردم.
موضوعی که تعیین تکلیف نشدن در مورد یارانه ها یا پرداخت شده یا نشده به نظرم موضوعی نیست که الان به کالا برج مرتبط باشه. اون موضوع اینه که بالاخره یک کسی بر اساس دهک بندیش مستقی یارانه هست یا مستقی یارانه نیست. اما موضوعی که الان اینجا مطرحه اینه که خب همون کسایی که مستحقی یارانه هستن آیا قراره تغییری در شیوهش ایجاد بشه؟ من به نظرم این در واقع صحبتی که داشتم خدمت دونیم بود آقا جانگرانی برای مردم وجود نداره. دولت کما این که قبلنم گفته و بازم بارها تکرار شده مادام که تغییری در روال یاران از کالا برگ اتفاق نیفته یارانه به شیوه نقدی به مردم پرداخت خواهد شد.
آقای رهنمایی پس کالا برگ با این یارانه مرتبطی شما چطور میگی ارتباطی نداره؟ این یارانهی که داره پرداخت میشه ما با تفاوت قیمتهای بازار با اون یارانه است که قرار دولت پرداخت بکنه. بله
آیا من نگفتم ارتباطی نداره، من گفتم موضوع تعیین تکلیف شده است. من تا کلم ارتباط نداره نگفتم. من گفتم این موضوع که به مردم یارانه پرداخت بشه دولت همون اولی کار که یارانه رو هدفمند کرد این موضوع رو تعیین تکلیف کرد. با یارانه نقدی پرداخت میشه اگر زیرساخت کالا برگی ایجاد شد و درست شد این جایگزین میشه. من میگم پس وقتی که اون اتفاق نیفتاده یعنی تغییری هم فعلا تو روال مگر اینکه دولت جمع بندیشین بشه که اون زیر ساخت ایجاد کنه که خب اینجا به جایی انجام میشه.
خب الان بررسی وضعیت عزیزانی که نسبت به پرداخت یارانه اعتراض داشتن یا اعلام کردن و هنوز یارانه‌ای دریافت نکردن کی قرار مشخص بشه آقای رهنمایی؟
ببینید اون یه پروسه‌ای داره که تو اون سامانه‌های رفاهی باید در واقع چک بشه که خب اینا استطاعتشو دارن یا استطاعتشو ندارن. اون پرس خود الان از این که من به عنوانی در واقع وزارت اقتصاد بتونم خدمت دون بگم خب اینا باید در واقع از اون متولی که سامانه داره سامانه رفاهی یا کسایی که قراره اون جنبندی انجام بدن شما میتونین بپرس. این که در مورد سیاست اقتصادی دولت رو من خدمت دون توضیح دادم.
و فکر میکنید موضوع کالابرگ کی تعیین تکلیفش اصلا زیر ساختاش فراهم شده یا نه؟
خواهش اینه که به نظری من تا یه جنبندی دقیقی انجام نشده بهتره راجع صحبت نکنیم. من میگم از لحاظ این که پاسخگو باید باشیم به افکار عمومی و رسانه اینه که آقا مردم جای نگرانی نداره و اون هزینه پرداختی جبرانی که باید به مردم منتقل میشه بالاخره یا به این شیوه یا به اون شیوه داره پرداخت میشه بهشون و قرار نیست در این موضوع بر مردم خلالی خدایی نکرده ایجاد بشه.
بسیار خیلی متشکرم از شما ایرانی، روز بخیر و خدا نگهدارت. در خصوص تعیین تکلیف کالاورگ الکترونیک گفتگو کردم با جناب آقای مهدی رعنایی، مدیر کل دفتر مطالعات بخش عمومی وزارت اقتصاد. دوازده و 17 دقیقه است. رویداد رادیو گفتگو رو میشنوید. میخوایم در خصوص بازتاب اقتدار ماهواره ایران در رسانه‌های جهان گفتگو بکنیم با جناب آقای محمد قادری، کارشناس مسائل سیاسی. آقای قادری سلام به شما، وقت بخیر، خوش آمدید به رویداد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
زنده باشید، متشکرم. بریم راجع به موضوعی که قرار با هم گفتگو بکنیم، راجع به اقتدار ماهواره ایران، یه بخشی رو بشنویم آقای قادری، بعد برگردیم و گفتگومون رو با شما آغاز بکنیم.
در خدمت.
بفرمایید لطفا.
ماهواره خیام از پایگاه فضایی بایکونور در قزاقستان، قدیمی ترین و بزرگترین تشکیلات پرتاب فضایی فعال در جهان، پرتاب شده.
کاملا کنترل و هدایت و بهره برداری از این ماهواره طبیعتا کاملا توسط جمهوری اسلامی ایران انجام میشه.
داستان تحول حوزه فضایی در دولت 13 از اینجا شروع میشود. بازگشت صنعت فضایی به اولویت های دولت پس از 11 سال وقفه، رئیس جمهور آذرماه 1400 شورای عالی فضایی را تشکیل میدهد با حضور همه تاثیرگذاران عرصه فضایی. حالا ایران با پرتاب سنگین‌ترین ماهواره خود به وزن 600 کیلوگرم رسما وارد مرحله جدید در معادلات فضایی شده. وزیر ارتباطات میگوید تا یک سال آینده ایران قطب پرتاب ماهواره به مدار 500 کیلومتری در منطقه شده و می تواند به سایر کشورها در این زمینه خدمات صادر کند.
این آغاز یک همکاری راهبردی بین دو کشور ایران و روسیه در حوزه فضایی است. البته این همکاری چند سال طول انجام میده، اما در دولت 13 با تلاش و مجاهدت همکاران عزیزم در وزارت ارتباطات و وزارت امور خارجه، الحمدلله این همکاری به ثمر نشست.
پرتاب ماهواره ایرانی خیام به فضا نوید گام‌های بلند دیگری در صنعت فضایی کشور است. از پرتاب ماهواره‌های جدید تا ماهواره برهای قدرتمند بومی.
دستیابی به این سطح از دانش در حوزه هوافضا و پرتاب ماهواره ها در جمهوری اسلامی ایران بسیار قابل تقدیر و قابل برخال پیگیری است. ماهواره خیام آی قادری با مالکیت جمهوری اسلامی ایران از پایگاه فضایی بایکونور و به وسیله موشک ماهواره بر سایوز روسی به فضا پرتاب شد که بازتاب گسترده‌ای هم در رسانه‌های جهان داشته. مهمترین پیام این بازتاب به جهان چی بوده؟
خب ببینید، چند تا موضوع مهم در واقع این ارسال این ماهواره به فضا داشت. نکته اول این که اولا داره به صراحت اعلام میکنه که جمهوری اسلامی ایران وارد باشگاه در واقع فضایی ها شده، و شما میدونید که در جهان آینده اگر کشورها سهمی در فضا نداشته باشن، عملا حرفی برای زدن در عرصه بین المللی نخواهند داشت، و این یک مؤلفه قدرت ساز برای هر ملت و هر کشوری میتونه باشه. این پیام اولش بود که به هر حال جمهوری اسلامی ایران وارد این فضا شده.
بله.
نکته دوم این که خب به دلیل همکاری راهبردی که بین ایران و روسیه در این رابطه شکل گرفت، و خب هر دو کشور مورد تحریم‌های شدید غرب قرار گرفتن، این همکاری راهبردی در واقع داره نشون میده که همه چیز بسته به شرایطی که غربی‌ها برای ملت‌های جهان تعیین می‌کنند نیست، و کشورهای دیگه میتونن با همکاری‌های راهبردی کاملا فضا رو به گونه مستقل از جهان غرب به پیش ببرن و روزآمدی و در واقع توانمندی خودشون رو نشون بدن. نکته سوم این که خب ما شاهد بودیم در کنار بازتاب گسترده که این اتفاق داشت، همچون همیشه رسانه‌های جریان معاند و رسانه‌های ضد انقلاب سعی کردن به انهای مختلف این اتفاق بزرگ رو به نوعی ملکوک بکنن در ذهن افکار عمومی داخل ایران.
بله.
و اون رو به عنوان یک مسئله مثلا ربطش بدن به جنگ اوکراین، یا ربطش بدن مثلا به اتفاقات دیگه، و این افتخار بزرگ رو به نوعی کوچک بکنن تو ذهن مردم. من یک مثال فقط اگر بخوام بزنم به شما برای تبیین این ماجرا، ببینید چند روز بیشتر نگذشته از حجم بالای گزارش هایی که شبکه های معاند طی هفته دو هفته گذشته منتشر می کردن مبنی بر این که وقایع ناگواری که در رابطه با سیل در ایران اتفاق افتاد رو منتسب می کردن به ناتوانی یا مثلا ناکارآمدی مدیریت در نظام جمهوری اسلامی ایران.
بله.
از طرفی همین اتفاقات که در غرب اتفاق افتاد رو منتسب می کردن به این که خب تغییرات اقلیمی اتفاق افتاده. حالا در مورد همین کارویژه همین ماهواره که یکی میدونید که مصارفش کاملا اولا صلح‌آمیزه، نکته دوم کارویژه و مأموریت اصلیش مدیریت و کنترل حوادث غیر مترقبه هست در حوزه تغییرات اقلیمی، در حوزه های محیط زیستی. بعد همین رسانه های معاند اینجا که باید مثلا اگر اونجا نفی می‌کردن مدیریت کارآمد رو در نظام جمهوری اسلامی ایران، الان باید این رو تحویل می‌گرفتن، ولی می‌بینید در همینجا دوباره میان و شروع میکنن این افتخار بزرگ و این توانمندی رو زیر سوال میبرن و حاضر نیستن به اون بپردازن که اولا این کارویژه نظامی نداشته، دو این که کارویژه صلح‌آمیزش کاملا مرتبط با مدیریت حوادث غیر مترقبه هست.
بله.
و اتفاقی با این توانمندی انشاءالله در آینده خواهد توانست بخش زیادی از اتفاقات غیر مترقبه رو پیش بینی و مدیریت بکنه.
بله.
بنابراین روایت وارونه که متاسفانه این رسانه ها سعی کردن طی دو روز گذشته در رابطه با این ماهواره به ذهن افکار عمومی منتقل بکنن، نشون دهنده این هست که اولا اونها نگران هستن از بابت اینکه یک جانبه گرایی و انحصار علمی در جهان غرب توسط جمهوری اسلامی ایران با همکاری راهبردی که با دوستان خودش داره انجام میده شکسته شده.
بله.
مثل داستان هسته‌ای که اونها از ابتدا به خاطر اینکه انحصار این ماجرا در دست خودشون باشه اساسا مخالف ورود.
بله.
ایران به باشگاه هسته‌ای ها بودن. نکته دوم این که این توانمندی در واقع داره یک مؤلفه قدرت ایجاد میکنه برای اینکه جمهوری اسلامی ایران بتونه زیست راحت‌تر مردم خودش رو مدیریت بکنه.
بله.
حالا اینکه چرا رسانه‌های غربی و رسانه‌های معاند با این موضوع مخالفن، این خودش در واقع جای سوال داره.
یه نکته خیلی مهم شما اشاره کردین آقای قادری، و اون همین که ایران در طول سال‌های اخیر برخلاف میل غربی‌ها و برخلاف انتظار غربی‌ها انحصار دانش رو از غرب خارج کرده و الان به عنوان یک قدرت علمی در حوزه‌های مختلف داره ارزندام میکنه. حالا چه شما اشاره کردید هم در بحث هوافضا هم در بحث به هر حال تولید
و این در حالی بوده که تحت شدیدترین رژیم‌های تحریمی این اتفاقات
همینطوره. تو حوزه‌های مختلف اگر ورود بکنیم و یه مروری بکنیم همین اتفاق افتاده. خب فازهای مختلف پارس جنوبی رو الان متخصصان ایرانی دارن تجهیز میکنن، قطعاتش رو ایرانی ها دارن میسازن و راه اندازی میکنن. در حوزه پزشکی و نانوتکنولوژی و صنعتی انقدر توسعه و رشد داشتیم در حوزه های مختلف که اینو نظر میرسه که خیلی براشون قابل هضم و قابل درک نبوده. الان این قدرت علمی که و این اراده علمی که ایران پیدا کرده در حوزه هوافضا و به جای رسیده که یک ماهواره کاملا بومی رو داره به فضا پرتاب میکنه، در افزایش اقتدار جمهوری اسلامی ایران هم در منطقه و در هم در سطح بین الملل چقدر میتونه تاثیرگذار باشه؟
ببینید اساساً وقتی یک کشوری به یک سطحی از در واقع دانش و توانمندی و فناوری میرسه، منطقاً نوع بیان و نوع رفتار کشورهای دیگه با اون کشور اساساً از یک تراز و از یک موازنه دیگری پیروی میکنه. یعنی این کشور وقتی به اون سطح از دانش و فناوری میرسه دیگه حرفش برش خواهد داشت در محافل بین المللی و نهادهای تصمیم گیر و تصمیم ساز در عرصه بین المللی. و اینطور نیست که مثلا اون کشور از دایره این تصمیم گیری ها خارج باشه. بنابراین این مؤلفه اول. نکته دوم اون حس اعتماد به نفس و اون حس در واقع غروری که برای یک ملت ایجاد میکنه در مقابل حجم وسیع جریان خودتحقیری که شما مشاهده میکنید از سوی رسانه‌های غربی دائما و روزانه داره به افکار عمومی مردم ایران هجوم پیدا میکنه، این خودش در واقع یک سد محکمی خواهد بود برای اینکه نشون بده اون چیزی که اونها به در واقع با نامردی و با دروغ و با خلافگویی سعی میکنن جا بندازن در افکار عمومی واقعیت نداره و حقیقت ماجرا چیز دیگری هست.
بسیار خیلی متشکرم از شما آقای قادری عزیز، براتون آرزوی توفیق دارم، روزتون بخیر و خدا نگهدار.
قربان شما، سلامت باشید.
زنده باشید، متشکرم. در خصوص باستاب اقتدار ماهواره‌ای ایران در رسانه‌های جهان گفتگو کردم با جناب آقای محمد قادری، کارشناس مسائل سیاسی. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه ما در اختیارتون هست. میتونید از این طریق اگر سوژه‌ای مد نظرتون هست و یا نکته‌ای دارید، مطلبی دارید مطرح بفرمایید و با ما به اشتراک بگذارید. حتما در برنامه‌های مختلف به سوژه‌های پیشنهادی شما خواهیم پرداخت. بریم سراغ یکی دیگر از بخش‌های گفتگویی و تحلیلی برنامه امروز. می‌خوایم در خصوص تصمیم مجلس درباره تشکیل وزارت بازرگانی گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر دشتی اردکانی، عضو محترم هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر دشتی اردکانی سلام به شما، وقت بخیر، خیلی خوش آمدید به رویداد.
عرض ادب و سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. ایام محرم را هم تفضیح میگم.
زنده باشید، متشکرم. بفرمایید که مجلس شورای اسلامی به اجماع رسیده راجع به تشکیل وزارت بازرگانی. آقای دکتر اردکانی
ببینید، یک طرحی در مجلس مطرح هست ولی هنوز به اون تصمیم کلی نرسیده و من فکر میکنم که باید با توجه به تعاملی که با دولت خواهیم داشت، چون از اول تشکیل وزارتخونه چندین بار تا حالا وزارت صنایع و وزارت بازرگانی در هم ادغام شدن و تفکیک شدن، این دفعه باید یک کار کارشناسی بسیار دقیقی صورت بگیره.
بله.
کشورهای مختلف دنیا، خب خیلی از کشورها وزارت بازرگانی و صنایعشون با همدیگه ادغام، خیلی از کشورها جداه. تحلیل‌های مختلفی هم هست، میگن جایی که تولید هست نظارت نباید باشه، جایی که نظارت هست تولید نباید باشه. بس خیلی زیادی این مسئله هست.